حزب الله دیگه پدرکشتگی داره با اسرائیل. الان لبنان پدرکشتگی داره با اسرائیل. چقدر این مسیحیان لبنان از داغ سید حسن ناراحتن و کینه رژیم صهیونیستی در دلشون باهی باز پروری میشه. این دیگه بس پدرکشتگی پیدا شد سر این قضیه شهادت سید حسن. در نتیجه شما ملاحظه بکنید قائمه به شخص نیست، مقاومت مکان محور نیست. عرض کردم آمریکای جنوبی، آفریقا، غرب آسیا، منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی دولت محور نیست. دولت اردن الان شما ملاحظه کنید سر تو دامن انگلیس داره، بی شک و شبه راننده میره اونجا تو مرز میزنه چند نفر رو از صهیونیست‌ها تو مرز. این روحیه مقاومته. شما ملاحظه میکنید مقاومت رو که دولت محور نیست، سخت افزاره، نرم افزار نیست. اصلاً ما نرم افزاره، سخت افزار نیست، شخص محور نیست. شما سن محور نیست، سن محور یعنی شما نمیتونید دیگه الان در حال حاضر فلسطینی ها مثلا فرض بفهمید که جوانانشون از پیروی از اسماعیل هنیه و شیخ احمد یاسین و یحیی سنوار از اینا پیروی میکنن. بچه های غزه با حفظ قرآن و قرائت قرآن الان اونجا دارو نیست، درمان نیست، درمانگاه نیست، قضا نیست، ولی قرآن میخونه سرپا میسته.
پایگاه های هلال احمر که در واقع آغاز به کار میکردن و چادرها علم میشدن، همه اینها رو مورد هدف قرار داد رژیم صهیونیستی، در جایی که اصلا اجازه نداره به لحاظ حقوق بشر و قوانین بین‌المللی که پایگاه های هلال احمر و صلیب سرخ رو مورد هدف قرار بده.
در نتیجه بدانند و بدانیم تا آخرین نفر فلسطینی زنده است، روح مقاومت اینی که هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر یحیی. اشاره بکنیم به صحبت‌های اخیری که وزیر امور خارجه آمریکا داشته مبنی بر اینکه هر میزانی که به حماس فشار بیشتری آورده بشه مردم غزه بیشتر جذب اون میشن و در واقع متقاضیان اونها صدها هزار نفری هم خواهد شد. این اظهارات و از این دست اظهاراتی که کم هم نیستن از افراد مشابه چه در آمریکا چه در رژیم صهیونیستی و چه در کشورهای غربی اروپایی که متحد هستن به نوعی با رژیم صهیونیستی و دارن کمک رسانی میکنن به اونها، تا چه اندازه میتونه نشان دهنده اعتراف دشمن باشه مبنی بر مانایی در واقع مقاومت؟
بله، توی عرض قبلیم من اشاره کردم به این موضوع. ببینید انقلاب اسلامی معادلات سیاسی جهان رو تغییر داد، اما یه مقداری خب به هر حال آهسته آهسته این اتفاق افتاد که ما الان داریم جبهه مقاومت رو به این شکل میبینیم. شما ببینید امریکا با بحث انقلاب اسلامی ضررهای متفاوتی داشت. یکی اینکه خب حکومت پهلوی، من میخوام به اون نتیجه برسم در نهایت، حکومت پهلوی یک ارزمز حیاتی بود کاملا برای امریکا که اوامر امریکایی‌ها رو در این منطقه پیاده میکرد. وقتی خب حکومت پهلوی برکنار شد، امریکا مجبور شد خودش مستقیما تو این منطقه ورود کنه، یعنی هزینه زیادی برای این منطقه بده و نیرو بیاره، کشورهای دیگه پایگاه نظامی بزنه. به خاطرش، به خاطر اینکه اون پایگاه اصلیشو که ایران بود از دست داده. و حالا اتفاقات بعدی که و اون بحث انقلاب ایدئولوژیک ایران، انقلاب ایدئولوژیک ایران یعنی بحث مباحث فرهنگی و مقابله مردم با نظام سلطه، نظام دو قطبی، اینا از زمان سال 57 انقلاب اسلامی ایران این شکل گرفت. واقعا به این مسئله ما رسیدیم. اما بحثی که الان وجود داره، ببینید نگاه امریکایی به اتاق فکرای چیزی که الان دشمن داره، مقام معظم رهبری توی اولین تحلیلی که اولین فرمایشی که نسبت به بحث موضع‌گیری که نسبت به بحث سوریه داشتن، نکات خیلی نابی رو فرمایش کردن. یکی بحث این بود که درس حادثه سوریه این است که از دشمن غافل نشیم. درس بزرگی بود. و این که دشمن رو هیچ وقت حقیر نباید بشماریم. این دوتا نکته است. ببینید ما متاسفانه این رو عرض میکنم، ما متاسفانه بعضن به یه جایی رسیدیم که منتظریم یه اتفاق بیفته بعد بریم تحلیل بکنیم ببینیم چی شد، آسیب شناسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی. خب ولی اما دشمن سالها داره روی این برنامه‌ریزی میکنه. شما نکنید اون بحث پیجرهایی که تو لبنان اتفاق افتاد، خود لبنان، خود اسرائیل اذعان کرد که این حاصل سالها فکر و سالها اتاق، سالها عملیات و فکر بود در اتاق عملیات رژیم صهیونیستی که یه روز این رو عملیاتی بکنه، از کجا وارد بکنه باتری اینا. این چقدر این اتفاق افتاده؟ ببینید این تو حوزه نظامی، تو حوزه عملیاتیش دشمن به این موضوع رسیده که همکنی که شما هم اشاره کردین، تو حوزه نظامی و سخت افزاری نمیتونه با جبهه مقاومت مخصوصا جمهوری اسلامی مقابله بکنه، تو حوزه نرم افزاری ورود کرده. چرا؟ همونطور که ما الان اینجا اشاره کردیم، استادم فرمودن و مقام معظم رهبری هم بارها اشاره فرمودن، هم بحث صحبت ما هست که مقاومت سخت افزاری است، نرم افزار. این رو هم دشمن هم این رو میدونه، ما نباید دشمن حقیر بشماریم، دشمن این رو میدونه، نرم افزاری میاد جلو. شما الان ببینید سوریه جلو چشماست. آیا سوریه بیشترین عاملی که سقوط کرد دولت وقت، دولت وقت سوریه، علتش بحث نظامی بود یا بحث بیشتر غیر نظامی بود؟ سالها فکر مردم سوریه مخدوش شده بود از این بابت که امریکا، مقام معظم رو اشاره کردن که این حاصل یه فکر، اتاق فکر صهیونیستی و امریکایی بوده. خب این نرم افزاری اومدن جلو چون میدونن سخت افزاری اتفاق نمی افتاد. چند سال پیش این اتفاق افتاد، توسط داعش مقابله شد، جلوگیری شد. ولی الان چرا این اتفاق افتاد؟ چرا نظامی نتونستن پیروز بشن؟ چون افکار مردم سوریه و افکار مخصوص نظامیان سوری قبلا مخدوش شده بود نسبت به این قضیه و رسانه‌های مختلف روشون تأثیر گذاشته بودن و نرم افزاری اومده بودن جلو. همین کاری که الان رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی دارن اتفاق میفته. سال‌هاست که رسانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی، عرضم بود شما که این تبلیغات منفی رو دارن. همینم الانم کشور همسایه سوریه به تعبیر مقام معظم رهبری الان یه شبکه فارسی زبان راه اندازی کرده، شبکه TRT. خب شما ببینید اصلا علت راه اندازی این شبکه چی هست؟ الان این عمق چی هست؟ به هر حال ببینید کشور همسایه سوریه یک امپراتوری عثمانی رو در ذهن داره و تعوب باستولید امپراتوری عثمانی و تحقق اون امپراتوری عثمانی. هر کسی نفع خودش رو دنبال میکنه که هیچ وقتم تحقق پیدا نخواهد کرد انشالله. اما این بحثی که نرم افزاری اومدن جلو و نرم افزاری هم دارن موفق میشن، نمونهش ما الان در سوریه میبینیم که دشمن به صورت نرم افزاری موفق شد سوریه رو از چنگ بشار اسد و دولت حاکم بر سوریه در بیاره. ما متاسفانه تو این قضیه بعضا منفعل عمل میکنیم، یعنی جبهه مقاومت توی بحثه افکار عمومی متاسفانه، این من اینو میدونم که به نظر خودم جبهه مقاومت تو افکار عمومی یه مقدار تو حوزه نرم افزاری، تو بحث تبلیغاتی و بحث رسانه‌ای یه مقداری ضعف داره تو این حوزه و این رو هم باید تقویت بکنه. باید عرض کردم ما اگه دلمون به سلاح، جبهه مقاومت دلش به سلاح گرم باشه، خب این سلاح شوروی این همه سلاح داشت سقوط کرد، فرو پاشید، این همه سلاح چی داشت، یا کشورهای دیگه دلشون میواست به ایمان مردم قوی باشه، به فعالیت‌های ارزم بود شما که روانی که انجام میدن و روحی روانی که و نرم افزاری که انجام میدن، این عامل موفقیت. و الان در جهان امروز قبل از عملیات نظامی عملیات روانی مهمه و این رو ما در سوریه دیدیم، متاسفانه این اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر یحیی. آقای دکتر فرجی اگر که موافق باشید، با توجه به اینکه حدوداً 5-6 دقیقه بیشتر تا پایان بحثم باقی نمونده این برنامه، جانبالی جنبندی بفرمایید، ضمن اینکه اشاره هم بفرمایید که تحلیلتون از چشم انداز جبهه مقاومت با توجه به رخدادها و حوادثی که اخیراً هم اتفاق افتاده در منطقه چگونه خواهد بود، و جنبندی هم بفرمایید که ترور شخصیت‌های مختلف، حالا چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ سیاسی و مکتبی، که داره اتفاق میفته، آیا میتونه تأثیری داشته باشه در روندی که مقاومت داره یا خیر؟
با توجه به این که بحث مقاومت بحث نرم افزاری، باید ما خیلی حواسمون جمع باشه تو بحث جنگ شناختی. ببینید رژیم صهیونیستی جنگ 1967 رو پیروز شد، رفت فرودگاه‌های مصر و کشورهای اطراف و عربی رو زد، بعد هم ایستاد و گفت هر کسی جرأت داره بیاد جلو. نفس کش می طلبید. خب چه شد؟ کار به کجا رسید؟ یکی دو بارم درگیری های وجود داشت، سوریه، مصر، ولی نتیجه ای نگرفتن. فرهنگ کلاه تو صف نگهدار به تو ربطی نداره، کلاه خودتو داشته باش باد نبره. چی کار دارم به فلسطین؟ فلسطین مربوط به فلسطینی هاست. نقشه روی بازوی ارتشی های نظامی های صهیونیستا کاملا نشون میده که اینا تو گام اول تا کجای عراق و عربستان و سوریه و لبنان میخوان اشغال بکنن، اردن رو میخوان اشغال بکنن. این فرهنگ کلاهت صف نگهدار و فلسطین به ما مربوط نیست، فلسطین مال فلسطینی هاست، خودشون به جنگن، خودشون مبارزه کنن. اون زمان تا زمانی که پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، حضرت امام فرمود ما انقلاب رو به دنیا صادر میکنیم، واقعا هم نه اینکه بسته بندی بکنیم صادر، ولی این روحیه عرض کردم، عدم سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، مبارزه با سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، این خب فرهنگ شد، صادر شد، صادر شد، کارش هم نمیشه کرد. شما تصور بکنید ما به از اون فرهنگ کلاهت و صف نگهدار به ما ربطی نداره فلسطین، کار به جایی رسید که فرماندهی به نام حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروهای تحت امرش مدافعین حرم ایران بودن، حیدریون پاکستان بودن، فاطمیون افغانستان بودن، هشت الشعبی عراق بود، دفاع الوطنی سوریه بود، حزب الله لبنان هم با ایشان هماهنگ بود و نیروهاش تحت. و جالبه در مبارزه با داعش اینها تحت فرمانده یک فرمانده ایرانی مسلمان به نام سردار قاسم سلیمانی بودن. این خیلی گران بود برای استکبار. حتی انصار الله یمن، حماس فلسطین هماهنگ با سردار سلیمانی. چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم این فرهنگ کلاه تو صف نگهدار به ما مربوط نیست فلسطین، تبدیل شد به این که یک فرماندهی از اقصی نقاط بلاد اسلامی تحت نظرش سرباز و فرمانده داشته باشه و مبارزه کنه با استکبار. این خیلی گران آمد، خیلی گران تمام شد. حاج قاسم سلیمانی پاشه بره ونزوئلا، اونم زمانی که حمله سایبری کردن به نیروگاه های ونزوئلا. بله، حاج قاسم سلیمانی رو زدن، جگرمان هم سوخت، قصه هم خوردیم، ناراحت هم شدیم، ولی امریکا چاره اینها ندارن. فرهنگ کن دکتر، فرهنگ مقاومت صادر شده است، چه بخواهند و چه نخواهند. یعنی این که همه چیز به ما مربوط است. اگر امروز ما در مقابل ظلم به یک نفر سکوت بکنیم، فردا اون ظلم بر ما، اون ظالم بر ما مستولی خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب دکتر فرجی از جامعه‌ای استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل و همچنین جناب دکتر محمد ناصر ریاحی تحلیلگر مسائل سیاسی که هر دو بزرگوار در برنامه امروز گفتگوی سیاسی شرکت کردید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو در مورد موضوع بحث که خودکفایی جبهه مقاومت و مانایی اونها از غزه تا لبنان بود ارائه فرمودی. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم و اجازه بدید با بیتی از اشعار غزلیات مرحوم پدرم استاد غلامرضا حاجی پور برنامه امروز رو به پایان ببرم که فرمودن: قدسیان روز ازل سجده آدم کردن، من به جان سجده کنم همچو خدایت مادر. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت دخت نبی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو محضر یکایک شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت و یک تبریک ویژه محضر مادر بزرگوارم و عرض میکنم که دستبوس همه مادران سرزمینم به ویژه مادران شهدا هستم. خیلی متشکرم از همراهی همه شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمون باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
مستقیم جامعه جامعه معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف‌ها، پیشنهادها، انتقادها، پرسش‌ها و گفتگوی بی‌واسطه با شما مخاطبان رسانه رادیو. دوشنبه 3 دی‌ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی، معاونت صدا.
زن به دنیا می آورد، می پروراند و شخصیت می دهد. راستی کدام مرد موفقی است که بیشترین صفات برجستش را مدیون مادرش نباشد؟ کدامین رویداد تعیین کننده تاریخ علم، هنر و دانش بشری را می شود جستجو کرد که زنی در آن نقشی سازنده و حساس نداشته باشد؟ در سایه‌سار روشن زندگی هر دانشمند صاحب نام و هر مصلح جهانی نام یک زن پنهان است. مادرم، تو واقعاً بهشت را نام می‌نهی. بهشت از تو نام می‌گیرد، چرا که زیر پای توست.
مهتاب امشب سرگردونه دریا دریا گل بارونه، مهتاب امشب سرگردونه دریا دریا گل بارونه. بگو سرتو بذار به زیر پام، اگه نذاشتم بگو فلک و روشونه هات ببر، اگه نبردم بگو تا آخر آسمون برو، اگه نرفتم بگو برام بمیر، اگه نمردم. مهتاب امشب سرگردونه اگه میخوای بمونی تو خونه یه هیده، اگه میخوای بمونی خونه یه هیده، دلتو بزن به دریا فقط بگو مادر مادر مادر. بارونه گل یاس امشب میباره آیه های کنسر، امشب من اگه قابل باشم میمیرم برا تو مادر، میمیرم مهتاب امشب. دلم جوونه محبت مولا زد از دلم جوونه محبت مولا رو سرم دست هیدر وقتی میگم زهرا رو سرم دست هیدر وقتی میگم زهرا میخونم تا بدون دنیا عشق تو همه دنیامه حالا که مادر من هستی پس هیدر دیگه بابامه پس هیدر دیگه بابا هر کی عشق هیدر داره سهم از عشق مادر داره هر کی عشق بگو راز دل تو به من بگو اگه نگفت بگو راز دل تو به من بگو بگو همین حالا اشهد تو بخون بگو چشتو رو غیر من ببند بگو عاشق بمون اگه نموندم بگو عاشق بمون مهتاب امشب سرگردونه آخر آسمون برو بگو حرام بمیر اگه نمردم بگو حرام بمیر عمریه به عشقش دلم گرفتاره عمریه به عشقش دلم گرفتاره به خدا همیشه مادر هوامونو داره به خدا همیشه مادر هوامونو داره شد مادر همه هستی امشب مهمون سفره های فضلت تا هستم پای هیدر مادر میمونم به ابل فضلت میمونم ای مادر دریا زهرا ماه شب مولا زهرا ای مادر یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هرچی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع
ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
اینجا کجاست؟ چه خبره؟
زن چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه، ماشاءالله به انرژیش.
افسانه جان بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
از دست تو راحتم. من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاریای خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم. چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاریای منزل رو از رد خارج کردی؟ افسانه خانم.
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه.
بی خودی نیست که. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افساده خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامونو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنن، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببین افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، توهم زدی. خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جنابالی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
به این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلیه تو شورزار زندگی نکبتی تو.
سم انبتات.
خوبه. آفرین. صد باری کلا. خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو. اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. چشم. سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاریه رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
چدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب عالی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ، به امان خدا.
خدا حافظ و معید باشی.
از من خدا حافظی کرد.